بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لا راحة لمؤمن على الحقيقة. إلا عند لقاء الله وما سوى ذلك ففي أربعة أشياء. حضرت فرمودند که مؤمن در این دنیا راحتی واقعی نخواهد داشت. آرامش و سکون مؤمن وقتی است که به لقاء پروردگار نائل بشه. انا لله و انا الیه راجعون. انسان مؤمن سرگشته خداست. این جزء وقتی به کل برسه اونجا آرامش واقعی رو پیدا میکنه. در هیچ یک از این مراحل زندگی در این دنیای خاکی آرامش واقعی و مطلق وجود ندارد. اما اجمالاً آرامشی رو میشه در بعضی از اشیاء تصور کرد. امام علیه السلام 4 نمونه از این اشیاء رو برمی‌شمارند. 1 سمت تعرف بها حال قلبک. سمت تعرف بهی حال قلبک. اولیش سکوت است، خاموشی، آرامش تنهایی، که به وسیله این سکوت انسان فکر کنه، تدبر کنه که اون ادراکات قلبی خودش و نفس خودش رو بهش دست پیدا بکنه. اینکه در خاموشی ذهنش رو به بطالت نگذراند، فکر کنه و نفس خودش رو، اون چیزی که در نفسش مییابد بین خودش و بین خداوند متعال، فی ما یکون و بینک و بین باریک، خالق هستی که ما را از عدم اندر عدم خلق کرد و مورد توجه قرار داد، رشد داد، به کمال رسوند. انسان این موهبت الهی رو در خلوت خودش، در ذهن خودش برجسته کنه و بزرگ کنه و بهش توجه کنه. این حال ضعف انسان در برابر خدا نباید در غوغا سالاری دنیا فراموش بشه. ما باید توجه کنیم که در برابر خالق هستی ضعیفیم و او از سر قاعده لطف به ما تکرم کرده. این که حال قلب و ضعف قلب و ضعف وجودی خود انسان در برابر عظمت پروردگار برای انسان در خلوت پیدا بشه، این آرامش بخشه. انسان احساس میکنه هر لحظه خدایی هست، خالقی هست که به او توجه داره. دوم خلوت تنجو بها من آفات زمان ظاهرن و باطنا. انسان در زندگی دنیایی بعضی از اوقات به خاطر التزامات اجتماعی ممکنه آسیب ببینه، آفت ببینه. اون جایی که ممکن است در جمع انسان آفت زده بشه، بهترین نجات بخش و آرامش بخش برای انسان خلوت است، تنهایی است. در تنهایی ماندن بهتر از آفت زده شدن ظاهری و باطنی است در دنیا. به ابراهیم علیه السلام گفتند که بیا با ما از شهر بیرون بریم. تمارز کرد و گفت انی سقیم، و با اون جماعت به تفریح و بیرونگردی نرفت. جوع تمیت بهی از شهوات و الوسواس، گرسنگی که وسواس ها و شهوات رو در درون انسان بمیراند. در بسیاری از مواقع انسان به دلیل اینکه سرمست از روزگاره و سرمست از قدرت و شهرت و شهوت و خورد و خوراک و اینهاست به فساد روی میاره. موقعی که انسان احساس میکنه که این سرمستی رو باید با گرسنگی فرو بنشاند، شهوات رو مهار بکنه، وسواس ها رو مهار بکنه، وسوسه های شیطان رو مهار بکنه، روزه بهترین الگو برای مهار نفس است. و چهارمین چیز فرمود سحر تنور بهی قلبک و تنقی بهی طبعک و تزکی بهی روحک. نیازمند به کمخوابی و بیداری است در شب تا انسان دل خودش و قلب خودش رو در خلوت با خدا نورانی کنه و طبیعت خودش رو پاکیزه بکنه و روحش رو صیقلی کنه. این انسان در این چهار جا میتواند اون آرامش اجمالی که در محضر خداوند متعال حاصل میشود به طور اتم، نمونه ایش رو در این دنیا کسب بکنه. عرض کردیم در قاعده مصلحت آیاتی بر این قاعده دلالت دارند و یا مدرک این قاعده واقع می شوند. آیه شریفه سوره اعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. این آیه رو مطرح کردیم. تفاصیلی درباره واژگان این آیه و کلمات بزرگوارانی که در حاشیه این آیه نکاتی داشتند رو عرض کردیم. حاصلش این شد که پیامبر اکرم یحل لهم الطیبات، الطیبات یعنی همه طیبات، و یحرم علیهم الخبائث یعنی همه خبائث. مرحوم شیخ انصاری در ذیل این آیه دارند که این آیه دلالت داره بر این که هر آنچه که در نفس الامر دارای حسن است، اینها مورد امر شارع قرار گرفتند. چون این آیه در مقام مدح پیامبر است، کلمه معروف یامرهم بالمعروف المعروف، الف لام استقراء، همه معروف ها را امر میکند. ایشون دارن که اگر عمومیت در این معروف نباشد، این فضلی برای پیامبر اکرم نیست، چون به هر جهت هر کسی در دنیا از یه چیزهای خوبی خوشش میاد و به اون دعوت میکنه، اما پیامبر اکرم المعروف، کل المعروف، همه معروف ها، و ینهاهم عن المنکر، یعنی از کل منکرات نهی میکنه. این آیه زمانی مدح پیغمبر است که المعروف به طور کامل و المنکر به طور کامل مراد آیه باشد. اگر غیر از این باشه که خیلی تفاوتی با افراد دیگر جامعه نخواهد کرد. پیامبر خدا مظهر و جلوه تمام نمای خداوند متعال است. همه کراماتی که در وجود پیغمبر است، اینها وقتی جلوه می کند، جلوه تمام نمای ربوبی بر روی زمین است. خب اگر قرار بشود پیغمبر بعض از معروفها رو امر بکند و بعضی رو رها بکند، این نمیتونه اون جلوه‌ای باشد از معروف مطلق. پس اونی که باعث کمال است این تام بودن معروف و مطلق بودن منکر است، که هر منکری را نهی میکند و هر معروفی رو امر میکنه. یعنی هر چیزی که انسان رو به کمال میرسونه مورد عنایت رسول خداست و به اون دعوت میکنه. هر چیزی که باعث سقوط انسان در جامعه بشود، این رو ازش نهی کرده. شیخ استنتاج میکنه که در این آیه کریمه دو تا قضیه مهم استنتاج میشود. یکی این که هر چیزی رو که پیغمبر به اون امر کرده مصلحت واقعی دارد، یعنی وقتی امر به تقوا میکنه، امر به احسان میکنه، امر به انصاف میکنه، امر به جهاد میکنه، هر کدوم از این اوامر به هر چیزی که تعلق گرفت، اون چیز در بطن خودش و در ذات خودش مصلحت نهفته. این نکته اول. یا هر چیزی رو که پیامبر اکرم ازش نهی میکنه، اون درش مفسده‌ای هست. هر منکری رو و قبیحی رو که نهی میکنه درش مفسده هست. نکته دوم این که هر چیزی که معروف است، از این آیه فهمیده میشه که مورد امر پیغمبره، و هر چیزی که منکر و قبیحه مورد نهی پیغمبره. پس یک، پیغمبر به هر چیزی که معروف بوده امر و نهی کرده، هر چیزی که معروف بوده امر کرده، هر چیزی که قبیح بوده نهی کرده. دو، اینکه هر چیزی رو که پیغمبر نهی کرده مفسده داشته و هر چیزی رو که بهش امر کرده درش مصلحتی بوده. از اینجا نتیجه میگیریم که احکام تابع مصلحت هند. یعنی وقتی در امری، کاری، فعلی، اقدامی مصلحتی هست، بر اساس اون مصلحت پیامبر اکرم به اون فعل امر کرده، قرآن کریم به اون فعل امر کرده، و اگر چیزی درش مفسده هست، به خاطر اون مفسدهش از او نهی کردن. این کاملا بر مدعای ما دلالت دارد که اوامر و نواهی، احکام الهی، چه اونجایی که ما رو به چیزی امر میکنن یا اون چیزی که ما رو از اون نهی میکنند، امر و نهی الهی تابع مصالح و مفاسد است. این اصل ادعای ماست که با این آیه کاملا به اثبات میرسه. آیه دوم که در همین زمینه قابل استناد است و میتواند مدرک قاعده مصلحت واقع شود، آیه شریفه سوره یونس است: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. این که از جانب پروردگار برای شما پند و شفا برای هر مرضی که در اندرون انسان بخواهد لانه کند نازل شده است. این قرآن و این آیات هدایت و رحمت است برای مؤمنان از جانب پروردگار. حالا که این هدایت است، حالا که این رحمت است، پس فقط به فضل و رحمت خداوند متعال خوشحال باشید. فلیفرحوا، و بهتر است این فضل و رحمت و هدایت برای شما از هرچه که در این دنیا ممکن است جمع کنید و گرد آورید. موعظه وقتی میگه یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه، به معنای پند دادن و بازداشتن از کاریست آمیخته با هشدار و انذار. یعنی ممکنه که وقتی کسی پند میده به فرزند خردسالش میگه مواظب باشی، دستتو طرف آتش نبری، این میسوزانه. جیز، موعظه بیان جیز هاست در جایی که انسانها غافلند. دست توی پریز برق نکن، جیز. روی آتش نگیر، جیز. و سرت رو از ماشین بیرون نیار در هنگام سرعت، جیز. اینها موعظه است. هم پند میده هم میگه مواظب باش، هوشیار باش. بهش هشدار میده که اگر این کار رو کردی با یک خطر بزرگی مواجه میشی. قرآن موعظه است، یعنی پند میدهد با هشدار. در بسیاری از جاها هشدار میده که اگر غیبت کردید اینجوری میشود، اگر تهمت زدید اینجوری میشود، اگر سوء زن داشتید به آن گونه میشود. اینها موعظه است همراه با هشدار و انذار. دروغ نگید، چون نتیجه دروغ مثلا این است که جامعه از هم میپاشه. خب برای اینکه جامعه از هم نپاشه نباید دروغ گفت. این میشه موعظه. شفاء لما فی الصدور یعنی مایه پاکی، پاکی روح و قلب از آفات روحی است. شفاء یعنی درمان قلب و روح انسان است از ناپاکی ها. امراض روحی سختتر از امراض جسمی به انسان اثر میگذارن. یه آدمی که به هر دلیلی دچار افسردگی میشه جسمش سالمه، ولی افسردگی اون رو در گوشه عزلت وامی داره و با افسردگی که در درون داره مثل شمع میسوزه و تمام میشه. هنر قرآن کریم این است که همین شفا بخشی به امراض روحی رو در دسترس انسانها قرار داده. قرآن کریم معجونی است برای درمان مشکلات روحی بشر. لذا پیامبر فرمود: اذ التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم. اگر فتنه های روزگار، سختی های روزگار، چالش های روزگار، دعا دروغ‌ها و خدعه‌ها و رفتار غیر اخلاقی ها و خیانت ها در زندگی به شما ها مانند یک تاریکی سیاهی ایجاد کرد، فضا رو به شما ها سخت کرد، این فتنه ها و این چالش های این چنینی جوری کرد که شما نتونستید حق را از باطل تشخیص بدید، فرمود فعلیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن، فإنه شافع مشفع. وقتی به قرآن پناه ببرید میبینید که این درمان درد هاست و هم شفاست و هم نور است و هم رحمت است و هم دستگیری میکنه از انسانی که دچار چالش و دلمردگی شده. امام صادق علیه السلام وقتی قرآن رو ترسیم و تعریف میکنند میفرمان شفا و شفا لما فی الصدور من الامراض الخواطر و مشتبهات الامور. قرآن شفا است برای شماها از امراض سخت و اموری که مشتبه میشن و حق و باطل با هم آمیخته میشن و تشخیص اونها برای انسانها سخت میشه. تو این آیه وقتی ملاحظه میفرمایید چند مرحله رو بیان میکنه. مرحله اول میفرماد قرآن موعظه است، با موعظه و انذار و هشدار نسبت به کارهای ظاهری و باطنی ممکنه به شماها این توجه رو بده که در مسیر واقعی واقع بشید، از مسیر انحرافی و راه غلط و فکر غلط نجات پیدا بکنید. پس مرحله اول تلنگر به انسان است با موعظه. وقتی تلنگر زد انسان را آماده میکنه برای اینکه نسبت به وجود خودش فکر کنه، نسبت به خطای خودش فکر کنه، نسبت به عاقبت کارش اندیشه کنه. مرحله دوم میشه مرحله پاکسازی روح از رذایل. دل رو از رذایل پاک کردن میشه گام دوم. اول باید آمادگی داشت، اول باید باورمون بشه که این رذیله هست که ما باهاش مواجهیم، بعد خودمون رو از اون پاک کنیم. اگر اعتقاد نداشته باشیم که این رذیله هست، خب بهش میل و رغبت پیدا میکنیم. یک صحنه گناه آلود اگر کسی باورش نباشه که این کار بهش هجوم بردن رذیله هست، خب بهش میل پیدا میکنه. اما اگر باورش شد که این رذیله هست، تلاش میکنه روح خودش رو از این رذایل پاک کنه، میشه شفا اون لما فی الصدور. بعد مرحله است که وقتی پاک شد در مسیر واقع میشه، روی ریل هدایت قرار میگیره. هدن، این روی میل ریل هدایت قرار گرفتن باعث میشه که انسان در مسیر درست حرکت کنه. و گام چهارم میشه دریافت فیض الهی و رحمت الهی. هدن و رحمتن للمؤمنین. وقتی هدایت شد، در ریل صحیح واقع شد، در مسیر درست واقع شد، این از رحمت الهی بهره‌مند خواهد شد. مسافری هست آدرس رو بلد نیست، شما آدرس رو بهش دقیق میدی، کروکی رو میکشی، بر اساس این کروکی میزان بنزینی که باید در ماشین بزنه و کجاها توقف کنه، کجاها توقف نکنه، چه آمادگی های برای طریق و راه داشته باشه، اینا رو بهش گفتید و بهش ساعت حرکت و ساعتی که در مسیر رو هست رو هم تذکر دادید، بهش میتونید تبریک بگید که آفرین بر تو در جاده و طریق هدایت هستی و در جاده و طریق مقصد هستی و مثلا 10 ساعت دیگه 8 ساعت دیگه به مقصد میرسی. انسانی که در برابر این موعظه پروردگار که فرمود یا ایها الناس، ای همه مردم، جاءتکم موعظه من ربکم و شفا، کسانی که آغوش باز کنن برای این موعظه از طرف پروردگار و متعظ بشن به این، اینها به فضل خدا و به عنایت خدا و به رحمت خدا نزدیک شدن و در طریق رحمتن. لذا قرآن میگه فبذالک فلیفرحوا. حالا که به مقصد نزدیک شدید، چون در طریق درستید به مقصد نزدیک شدید، باید که خوشحال باشید. خب از این آیه چگونه استفاده می کنیم که این دلالت بر مدعای ما داره؟ مدعای ما چیست؟ مدعای ما این است که همه احکام تابع مصلحت و مفسده هستند. قرآن میگه من موعظه هستم، قد جاءت کن موعظه. موعظه بزرگترین ابزار است برای اینکه مردم رو نسبت به مصالح و مفاسد آگاه کنه. قرآن میگه من موعظه هستم، مصالح و مفاسد شما رو میگم، یعنی اون چیزی رو که به شما بهش امر کردم مصلحتتون بوده که گفتم، اون چیزی رو که نهی کردم مفسده درش بوده که نهی کردم. این موعظه ضمن این که آگاه سازی نسبت به مفسده و مصالح میکنه، با دلسوزی و خیرخواهی همه ی انسان ها رو به انجام خیرات و دوری از زشتی ها تشویق میکنه. در این آیه شریف تصریح شده که عمل به فرامین قرآن موجب شفا و رهایی از بیماری های درونی است. قرآن اگر به موعظه هاش توجه بشه و عمل بشه رهایی بخشه، و الا اگر کسی موعظه های قرآن رو بشنود اما همون کاری که دلش میخواد بکنه، نمیتونه بگه من از قرآن بهره بردم ولی شفایی حاصل نشد. نه، بهره نبردی. مثل مریضیه که نسخه پزشک رو عمل نکنه. پس رهایی از امراض باطنی موهبت و مصلحتی است که تکالیف الهی نصیب آحاد جامعه بشری میکنه. یعنی این موعظه این موهبت رو در اختیار ما قرار میدهد. این نکته دوم. نکته سوم، قرآن کریم تأکید میکنه که این کتاب هدایت است، رحمت است للمؤمنین. یعنی قرآن رحمت و هدایت رو نازل کرده، هدایت نازل شده است، رحمت نازل شده است. پیداست این هدایت و این رحمت، یعنی این دستورات، این امر و نهی ها، این فرمان ها، این بکن ها، این انجام نده ها، اینها عین مصلحت است. هیچ مصلحتی بالاتر از این هدایت نخواهد بود. قرآن انسان را هدایت کرده. هدایت به چه کرده؟ به همین کارها، خیر را انجام بده، شر را انجام نده. خب قرآن که موعظه هست، قرآن که خیر خواه هست، قرآن که موهبت هست، قرآن که مصلحت هست، قرآن که هدایت هست، همه ابزار هدایت و مصلحت رو در اختیار بشر گذاشته. یعنی انسان اگر به اوامر قرآن که مبتنی بر مصالح است توجه کنه، این هدایت شده. و اگر به نواهی قرآن که عین مفسده است توجه کنه، هدایت میشه به فضل خدا و به رحمت خدا، بهره‌مند میشه. اوامر الهی که در قرآن جمع شده اگر به انسان رسید و انسان بهش توجه کرد، باید انسان خوشحال باشه که به مقصد رسیده. لذا فلیفرحوا، خوشحالی رو قرآن هم اینجا به رخ میکشه و بدون شک دستور میده که خوشحال باشید به این مصالح و منافعی که دست یافتید. انسان، تو میخواستی مصلحتت رو یاد بگیری، با مصالحت آشنا بشی، با منافعت آشنا بشی، با خیرت آشنا بشی، با شرت آشنا بشی که به خیر رو ببری، از شر فاصله بگیری. خب بسم الله، هذا هو القرآن که احکامش متکیه بر خیر و شر است، یعنی خیر شما رو به شما فرا خوانده، شما رو به خیر فرا خوانده و شما رو از شر پرهیز داده. به نظر میاد این آیه شریفه که قد جاءتکم موعظة من ربکم به دلالت تامی بر قاعده مصلحت که ما میگوییم همه احکام الهی تابع مصلحت است دلالت داره، چون میگه ما همه مصالح شما رو براتون در نظر گرفتیم. قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین، هدایت و رحمت. این قرآن اوامرش هدایت و رحمت است. کاملا پیداست که بر این اساس اوامر قرآن، اوامر الهی تابع مصالح است. خب بر اساس این دعایه انکشف این که قاعده مصلحت از پشتوانه قرآنی برخوردار است. ما در صدد این هستیم که بگیم جنگ نرم یک مفسده است که بر جامعه مسلمین تحمیل می شود، فرض می شود. این مفسده برای این که بر جامعه اسلامی سیطره پیدا کنند، مقدرات جامعه اسلامی رو در دست بگیرند، سلطه بر مسلمین پیدا کنند، منابع زیرزمینی اونها رو غارت کنند، انسانهای مؤمن رو به بردگی بگیرند. این جنگ نرم اهدافش همون جنگ سخت است، همون اهداف جنگ سخت که سرنگونی و واژگونی حاکمیت اسلامی و به برده گرفتن مسلمانها در جنگ سخت لحاظ شده، در جنگ نرم هم لحاظ شده. بر این اساس این مفسده بزرگ وقتی بر جامعه اسلامی وارد میشه، پاسخش این نیست که دست روی دست بگذارن تا این مفسده همه جای جامعه اسلامی رو فرا بگیره. راه حلش این است که در برابر این جنگ بایستن و اسلام و مسلمان ها رو از یوغ کفار نجات بدن، که نجات بخشی عین مصلحت است و مصالح مؤمنین هم در این خابیده. این دو آیه شریفه در استدلالی که برای مدرک قاعده مصلحت ارائه شد. انشالله در جلسات بعد سایر ادله رو مورد بحث قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.